بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود عرض می کنم بر یکایک حاضران و غایبان، دوستان و همدلان و میهمانان ضیافت مولانا جلال الدین بلخی رومی رحمت الله علیه. داستان خدو انداختر خصم بر روی علی رو می‌خواندیم و توضیحات مولانا رو بر آن داستان دو سطری که در روبرویی با مولا علی و در انعکاس تابش‌های روحی و معنوی اون بزرگوار بر خیشتن داد سخن داده است و بیش از هر جای دیگری شما در این داستان مواجهه دو روح بزرگ نورانی معنوی رو می‌بینید. یکی مولا علی علیه السلام که به قول مولانا افتخار هر نبی و هر ولی است و دیگری خود مولانا که در اینجا نهانی در جای اون کسی نشسته است که او به روی علی بود و علی او رو در میدان جنگ به زمین افکنده بود و به جای او با علی سخن میگوید و این مواجهه معنوی و روحانی رو دورادور سامان میدهد و ما رو آگاهانه و ناآگاهانه به میدان این مکالمه و این محاوره جانانه و عاشقانه دعوت میکند و میکشاند و الحق سخنان ناب و نقضی در اینجا می آورد که گاه فراتر از ارتودکسی می رود، فراتر از اون چیزی می رود که در عرف دینداران پذیرفتنی است، اما چه باک، او سخنانی دارد که باید بگوید و می گوید، گرچه در میان سخن به رسم معهود و مألوف گاهی پا پس می کشد، دامن در می چیند و سخن رو ناتمام رها می کند و اظهار عذر می کند که زبان و بیان گنجایش اون معانی فربه رو ندارد. باری می بینیم که وقتی که دو روح بزرگ با یکدیگر مواجه می شوند، چنان که مولانا گفت از تو بر من تافت چون داری نهان، بی فشانی نور چون مه بی زبان، انسان وقتی که این حادثه رو نظر می کند، این حادثه ناب رو، جا دارد که ساعتها مفتون آن بماند، ساعتها در این منظره عجیب و نادر نظر کند و نه فقط به گفته ها بلکه به ماورای گفته ها عبور کند و از اونجا هم، از اون گلزار هم گلهایی برچیند. فوق العاده است نکاتی که مولانا در این داستان آورده است. من می گفتم گاهی در پاره از دروس دیگرم که این عالم عالمی است که در او خیلی اتفاقات عجیب می افته. ما خب ممکن است ظواهر رو ببینیم، اما عالمی است که در او افرادی آینه افراد دیگری می شوند، از کسی بر کسی می تابد و از این دومی بر سومی می تابد و همینطور این تابش های معنوی و ماوراء تاریخی ادامه پیدا می کند. شما ببینید از ورای هفت قرن علی بر جلال الدین مولوی تافته است و مولوی آینه وار خیشتن رو در مقابل خورشید عظمت علی قرار داده و مستقیم از دست او رزقها ستانده است و جان خود رو فربهی بخشیده است. بعد شش قرن بعد از او اقبال لاهوری رو میبینید که او در مقابل تابش مولانا ایستاده است، شاگردوار در محضر او نشسته است و مولانا در او میتابد. غیر مستقیم علی است که بر اقبال میتابد و شما میتوانید این سلسله تابش ها رو دنبال کنید و ببینید که در این ماوراء تاریخ این خورشیدهای معنوی چگونه میتابند و ماهها چگونه به دنبال اونها روان میشوند و چه کهکشانهای پرنوری پدید می آورند که برای سالکان، برای راهجویان عظیمترین و بدیعترین منظره رو می آفرینند و بهترین دانشگاهند تا بیاموزند، اون هم آموختنهایی که بی زبان است، اون هم آموختنهایی که به قول مولانا در مقامی است که در اون مقام کلام نمی روید و مبادله از جنس دیگری است. این داستان یکی از اون نمونه هاست. البته مولانا خود رو در مقابل پیامبر گرامی اسلام هم چنین میدید. بارها برای شما گفتم که وقتی مؤذن اذان میگفت و به شهادت اشهد ان محمد رسول الله میرسید، مولانا دست به زانو میگرفت و از جا بلند میشد و میگفت که نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. و به گمان من این را از سر مبالغه نمیگفت. جان او روشن بود به تابش هایی که از پرتو خورشید وجود پیامبر بر او میتافت، همچنین از علی. و این سخنان را این بزرگوار نسبت به هیچ کس دیگری نگفته است، به دیگران احترام بسیار نهاده است، از خلفا و یا از مشایخ صوفیه، اما فقط در مقابل پیامبر است و در مقابل مولا علی است که چنین خضوعی رو نشان می‌دهد و اعتراف می‌کند که جان او و دل او روشن است به آفتاب وجود اون بزرگواران، گرم است و به پشتوانه گرمی و روشنی اونهاست که این سخنان رو میگوید و با ما در میان میگذارد. رسیده بودیم به این ابیات: چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تارسند است و خشورند در لباب، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفوان احد. کاری که اولیاء حق می کنند، کاری که علی می کند به منزله ولی از اولیاء حق و انبیای کرام، اینها این است که دست پوست ها رو بگیرند و اونها رو بدل به مغز بکنند، از سطح آدمیان رو به عمق ببرند، به باطن ببرند. گویی که تا کسی تحت تابش نور آفتاب وجود انبیا قرار نگرفته، دانه ایست که در زمین است اما به او آفتاب نمی خورد، خام می ماند، نارسته می ماند، اما وقتی که به او آفتاب می خوره می روید، می شکفد و قد می کشد و بر می آید و میوه می دهد و وجود او به کمال می رسد. این آفتاب است که دانه ها رو این چنین می پروراند. بنابراین مهمترین کار انبیا این است که قشور رو به لباب برسانند، قشر رو به لب برسانند. بله، عمل کردن به ظواهر احکام اونها نیکوست و هویت بخش است چنان که بارها گفتم، اما حقیقتی که باید در جان آدمی کاشته شود چیز دیگری است. و تحت تأثیر تعلیم این عزیزان، اصحاب اونها، احباب اونها رفته رفته از مقام قشریت و ظاهریت عبور می کردن و به درجه لبیت می رسیدن. تارسن دست و قشورن در لباب. ببینید مولانا نمیگه که تا دست اینها رو بگیری به بهشت ببری، نه اینکه منکر اون باشه، ولی مراتب بالاتر رو داره بیان میکنه و این نیست مگر دید عرفانی و معنوی یک عارف که قشر شناس است و لب شناس است و حقیقت حرکت تکاملی آدمی رو از پوست به مغز میبیند و نه چیز دیگر. باز باشه ای باب رحمت تا ابد. ضمناً این درها درهای رحمت الهی هست. رحمت خداوند همان چیزی است که در قرآن هست که و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت خدا، رحمت واسعه او بر همه چیز گسترش دارد، همه چیز رو در بر میگیرد و صفت رحیمیت الهی صفتی است که همه جا حاضر است، هیچ جا غایب نیست. یعنی حتی در اونجا که رنج هست، در اونجا که عذاب هست، در جهنم که اصلاً کانون عذاب و رنج و شکنجه است، اما همون هم در واقع جلوه ای از جلوه های رحمت الهی است. بنابراین رحمت رو به معنای بسیار وسیع و عمیقی باید در نظر گرفت. بارها گفتم که رحم الهی از جنس عطوفت و دلسوزی انسان ها نیست. برای اینکه ما دل داریم، برای اینکه حالی به حالی می شویم، خداوند دل ندارد، عاطفه ندارد، از حالی به حالی نمی شود، تغییر در او راه ندارد. بنابراین رحم او به معنای دلسوزی و متأثر شدن از چیزی نیست، بلکه به معنای این وجودی است که بر همه عالم گسترش یافته و در بن او چیزی نهفته است که از جنس رحمت است، اما نه این رحمت احساساتی که ما حس می کنیم. ولی معناش این است که خداوند در مورد همه چیز به اصطلاح امروزی ها کیر می کند، یعنی مراقبت داره، چیزی رو رها نکرده است، پروای همه چیز رو دارد، پروای همه چیز رو دارد. و این اون معنای رحمت واسعه الهی است. و یکی از بابها، یکی از پنجره هایی که این رحمت به روی ما باز می کند، این مردان الهی هست که به عرصه می آیند و پا به جهان انسانی می گذارند و اونها هستند که نسیم رحمت از سوی اونها بر دیگران می وزد. اونقدر می وزد تا دیگران هم به نوبه خود پنجره ای شوند و از طریق اونها این نسیم به دیگران هم بوزد. و به قول مولانا، زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دار 700 طبق، 700 پرده است، 700 هزار پرده است، 700 و 700 هزار دریچه و روزنه است، از این درو میتابد، از او درو میتابد، تا ما کدامین اونها باشیم. اما اون دروازه های بزرگ اونجا هست که خداوند از آن طریق میتابد و دلها رو شاد میکند، روحها رو متنعم و مطرب و معطر میکند و جانها رو فربهی و روشنی میبخشد. و اینها همه نعمت حضور اولیاست. من نمیدانم اگر واقعا پیامبران نیامده بودند، این اولیاء خداوند که امروز در دوران مدرن مورد بیمهری پاره از آدمیان مدرن قرار گرفتند، اگر اینها نبودن، این جهان چه رنگ و بویی داشت، چه عطری داشت، چه صفت و سیرتی داشت؟ همین اندک انسانیتی که در عالم هست، همین اندک رحمتی و عطوفتی که هست، همین مهری و مهربانی و حقشناسی و مدارا و مروت و وفا و صفایی که هست، همین از شعاع نور اون بزرگان است. اونا چیزی رو دمیدن در این عالم، دعاهایی کردند که این دعاها به منزله نیروهای در کارند و برای همیشه تأثیر خودشون رو میگذارند. یعنی وقتی که پیامبری دعا میکرد در حق بشریت، در حق انسانیت، این دعا این نبود که فقط برای یک بار مستجاب بشود. این دعا مثل یک وزنه‌ای، مثل یک نیروی پرتاب میشد در کائنات، در کیهان، در عالم انسانی، و همواره اثر بخش بود و هست و خواهد بود. ببینید وقتی که مولانا در اینجا میگه که باز باشه ای باب بر جویای باب، تارسند است و قشور اندر لباب، یه درخواستی میکنه، یه دعایی میکنه و به محضر مولا علی یک تقاضایی رو میآورد و مطرح میکند، میگوید همیشه این در باز باشد، چنان باش که همیشه با روی گشاده مشتاقان خود رو در آغوش بگیری و به اونها گرمی و روشنی ببخشی. ای ولی خداوند، تو فقط ولی کسانی نبودی که هم عصر تو بودن، هم روزگار تو بودن، ما هم میخوایم که ولی ما باشی، ما هم میخوایم که در حضور تو باشیم، این حضور معنوی تو رو احساس کنیم. من در یکی از نوبت‌ها برای شما گفتم پیامبران با پیشوایان و پیشتازان دیگر مکاتب فرق دارند، برای اینکه مفهوم ولایت در اونجاها جاری نیست، فقط در عالم نبوت و ولایت جاری است. وقتی که مارکس مرد، وقتی که فلان فیلسوف ارسطو یا افلاطون مرد، از او چه ماند؟ کتابی ماند، دروسی ماند، امروز هم ما این کتاب ها رو میخونیم و دروسشون رو میاموزیم و یاد میگیریم، اما رابطه روحانی روحی با ارسطو و افلاطون و سقراط و هگل و کانت و دیگران که نداریم. اما وقتی که ما سالک یک مسلک دینی میشویم و تابع یک ولیی از اولیای خداوند میشویم، اینطور نیست که فقط کتابای اونها رو بخونیم، کتابشون با ما حرف بزنه، خودشون با ما حرف میزنن و خودشون گویا که در کلماتشون نشستن و ما با اونها مواجهه حضوری میکنیم. یعنی اونقدر باید پیش بریم که این اتفاق بیفتد که گویی سخنان را از زبان اونها میشنویم. چنین همدلی و همروحی و امپاتی باید حاصل بشود که همون رابطه ولایی است، به تعبیری که عارفان گفتن، یعنی خودمون را با یک پنجره، یک دریچه، یک معلمی روبرو ببینیم که حضوراً به ما درس میدهد و این گوهرها رو، گوهرهای معنا رو در جان ما مینشاند. باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفون احد. هر هوا و ذره‌ای خود منظریست، ناگشاده که گود کنجا دریست. اصلا در این عالم همه چیز یک دریچه است، یک دریچه است. مولانا در جای دیگه میگه ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم شرح آن گردد دراز. همه چیز گویی که یک دریچه است، یک دهان باز داره، دهان بازی که هم با ما سخن بگه و هم رزق بگیره، رزق بگیره و در اثر مرزوقیت فربه بشود و بتواند این رزق رو به دیگران هم برساند. هر هوا و ذره خود منظری است. منظر یعنی نظرگاه، یعنی ایوان. در گذشته به ایوان خانه ها، بالکن که ما میگیم، منظر میگفتن، برای اینکه از اونجا میتوانستن بروند و در کوچه نظر کنند. بیا بیا و تماشای بام و منظر کن. منظر یک معناش هم این بود. در کلمات در داستانهای گذشته مثلا فلان کس میرفت، بانوی بر منظر نشسته بود، یعنی در ایوان نشسته بود و میتوانستی او را ببینی. باری هر هوا و ذره‌ای خود منظریست. بگویید که نظرگاهیست، یک جاییست که از طریق او میتوانید نگاه کنید، پرسپکتیویست، یک تلسکوپی است، می توانید از اونجا بیرون رو نظر کنید. خب ناگشاده که گود کنجا دریست، تا در باز نشده چه کسی میگوید یا می تواند بگوید که اونجا دریست. یعنی در رو باز کن، در هست اما این در پوشیده است، در رو باز کن تا ما ببینیم که دریست و بتوانیم قدم به درون بنهیم. تا بنگشاید دری را دیدبان، در درون هرگز نجنبد این گمان. چون گشاده شد دری حیران شود، مرغ امید و طمع پران شود. وقتی که در رو باز کنن، اونگاه هست که طمع می جنبد و آدمی می خواهد بپرد و بال باز کند و به سوی اون باب گشوده برود و با امید، با تمنا، با طمع و با کنجکاوی به درون خانه برود و ببیند که چه به دست می آورد. مخصوصا اگر اون دربان دربانی باشد که خانه او پر از نعمت هاست، پر از گوهر هاست، شما رو به خانه خالی دعوت نکنه. ببینید که سفره ها افکنده اند و ضیافت ها برپاست. اونجاست که شما می بینید که تمنای وصال شما جواب خود رو یافته است. قافلی ناگه به ویران گنج یافت، سوی هر ویران از آن پس می شتافت. تاز درویشی نیابی تو گوهر، کی گوهر جویی ز درویشی دگر. یا تاز درویشی نیابی تو گوهر، هر دو جور می توان خواند و هر دو درست است، کی گوهر جویی ز درویشی دگر. می گوید که طمع آدمی وقتی برانگیخته می شود، امید آدمی وقتی برانگیخته می شود، که یک بار از یک جایی، از یک دستی رزقی گرفته باشد، نصیبی برده باشد، یک بار پا به درون خانه نهاده باشد، یک بار چاهی کنده باشد و از قضا به گنجی رسیده باشد. اونگاه این طمع و تمنا همیشه با او هست که شاید بار دیگر هم چنین بیابیم، چون اصلا کار این عالم بوک است، یعنی امید است، شاید است، یقینی که وجود نداره. میگه کافی است غافلی ناگه به ویران گنج یا غافلی که خبر نداشت از گنج، ولی ناگهان پای او به گنج فرو رفت و گنجی پیدا کرد. چی شد؟ چه حالتی در او پیدا شد؟ سوی هر ویران از آن پس می شد، می رفت دنبال ویرانه ها. می گفت شاید در ویرانه های دیگر هم گنج باشه. به اصطلاح امروزی ها احتمال این امر بالا رفت، تا اون موقع احتمال نمی داد. همین که یک بار پیدا کرد خب محتمل می شود، دو بار پیدا کرد محتمل تر می شود، ولذا به دنبال او می گردد و بیشتر می گردد. می گوید که امیدوارم مولانا میگه که تو در درویشی، منظور از درویشی یعنی در اینجا مقام فقر و مقام فنا و مقام عبادت و مقام زهد و مقام عشق، همه اینها، امیدوارم که یه بار یه گوهری پیدا بکنی، یعنی در تشنگی و گرسنگی به سر نبری، تمام عمرت به امید اینکه دری به گشاید ننشینی، یک بار دری به روی تو باز بشه، یک بار یه گوهری در دامن تو انداخته بشه، دیگه رها نخواهی کرد. اون نصیب نخستین و اون شیرینی کام، اون دیگه تو رو به دنبال خودش خواهد کشاند. این نکته خیلی مهمی است، یعنی کسانی که توی عمرشون ثابت قدم ماندن، من مخصوصا کسانی رو میگم که در عرصه دیانت مانده اند، این برای این استش که یک بار اقلن و یا چند بار لذت این دینداری و معنویت رو چشیده باشن، این لذت رو چشیده باشن. هیچگاه نخواهند گسلید، هیچگاه رشته ارتباطشون رو نخواهند گسست. یه وقتی که دینداری آدم محض تکالیف است، یعنی سر تا پا به فکر این است که وظیفه من چیست، تکلیف من چیست، که اگر عمل نکنم عقوبت خواهم شد، این حساسیت بد نیست، ولی لذتی هم در اون نیست. بنابراین مواردی هست که شخص از این تکالیف خسته میشه، از این بار سنگین خسته میشه و ناگهان اون رو به زمین میگذاره، مخصوصا اگر شرایط سخت بشه، مخصوصا اگر چند تا کلمات ناموافق هم به گوش او فرو برود، آماده است که این بار رو به زمین بگذاره. اما یه وقت است که شما از یه مطبخی، از دست یه کسی شیرینی چشیدی، نه یک بار و چند بار، اونگاه اگر هم تلخی بیاد، به اعتبار اون شیرینی های پیشین و به شکر اون نعمت ها تو اون منبع رزق رو فرو نخواهی نهاد، اون تجربه های پیشین که جان تو رو شیرین کرده فراموش نخواهی کرد. این فوق العاده است. عموما کسانی که در عمر خودشون، در سلوک معنوی خودشون به خدمت یک بزرگی رسیدند، از دست اون چیزی گرفتند، برای مدت این خانه، این اتاق ضمیرشون روشن بوده، ولو اکنون اون روشنایی رو نداره، اما به یاد اون روشنایی ها، به عشق اون ایام و با تکیه بر اون خاطره های لطیف و لذیذ، هیچ وقت اون منبع رو ترک نمی گوید، بلکه به انتظار می نشینند که شاید دوباره در این ویرانه گنجی پیدا بکنند. بنابراین خیلی نیکوست که آدمی به هر نحوی که می تواند لذتی از اون چیزی که در راه اوست ببرد. این لذت آدمی رو برای همیشه وامدار خودش خواهد کرد، همیشه به دنبال خود خواهد کشاند. ولی چنان که گفتم، اگر دین به صورت باری بر دوش آدمی درآید، هر چیزی اگر به صورت باری باشه، ممکنه تا وقتی این بار رو بکشی، اما امکانم داره که بار رو زمین بگذاری. اما اگر به صورت یک شیرینی و یک خاطره شیرین و لطیف درآید، این جان شما رو ترک نخواهد کرد، بلکه تلخی ها رو بر شما شیرین خواهد کرد. همطور که مولانا میگه غافلی ناگه به ویران گنج یافت، یک بار اون هم بیخبرانه، ولی سوی هر ویران از آن پس میشد، گفت بلکه جای دیگه. بگذارید اینجا یه نکته رو بگم، گرچه مولانا اینجا در مقام بیان مسائل معنوی است، ما یه کمی بکشیم به این طرف. ببینید مولانا خیلی به این مفهوم استقراء توجه داشته. استقراء همون متد علمی به اصطلاح، اینکه ما نمونه های مختلف رو وارسی کنیم، بررسی کنیم و بعد یک حکم کلی صادر کنیم. حالا یا آزمایش های پیچیده است که چند بار تکرار میکنیم، یا مشاهدات ساده است که میبینیم. بستگی به دقت نظر داره، بستگی به آزمایش داره که چقدر اون رو به خوبی طراحی کرده باشید، چقدر فاکتورهای مختلف رو منظور کرده باشید و چند بار این رو تکرار بکنید، در چند جا، در چند آب و هوا، در چند منطقه، در چند آزمایشگاه، توسط چندین آزمایشگر به نحو مضبوط و مخصوصا با ریاضیات هم او رو بیامیزید، اونگاه این موارد عدیده میتواند شما رو به یه اطمینانی برساند که پس حکم کلی چنان است، چنان که در علم رایج است. او این که همه هم میگویند که این حکم کلی واقعا کلیت و اطلاق ندارد، ممکنه روزی آزمایشی نشان بده که چیزی از نظر شما غائب یا مخفی مانده و لذا اون قانون میتواند تبصره بخورد یا به کلی برافتد و غیر ذلک، که یه امر رایجی است در عالم پژوهش علمی. در زندگی عرفی و با عقل سلیم هم ما دائما همین کار رو میکنیم، یعنی به استقراء تکیه میکنیم. مولانا هم خب این رو توجه داشت، هم به این که ما به استقراء تکیه میکنیم و همین که استقراء پاش لنگه، هر دوتا رو با همدیگه این میآورد. یکی این که عقل سلیم عقلیست که علی الاصول به استقرائیات تکیه نسبی میکند، نتیجه مطلق، و هم این که غیر از این هم راهی نیست، یعنی ما در زندگی راهی غیر از این نداریم مگر این که چشممون روشن به یه نور دیگری بشه و یک منبع دیگری به ما کمک کند که بدون توسل به استقرا به حقیقت برسیم، که همون راه ولایت است و راه سلوک معنوی و راه اشراق و راه کسب علوم انبیاست و غیره. خب ببینید در اینجا مولانا از یک استقرایی داره یاد میکنه که یک قافلی بیخبری در ویرانه گنج پیدا کرد. اینکه ثابت نمیکنه که در هر ویرانه گنجی هست، کسی چه خیال بکنه خب آدم سفیهی است، اما به اصطلاح امروز گفتم احتمال وقوع گنج رو در ویرانه بالا میبره اندکی. بعد اگر یه بار دیگه یا چند نفری دیگه چند جای دیگه، اون وقت این احتمالات همطور بالا میره و همین احتمالات همون استقراء است دیگه. ما هم در عالم بررسی نمونه ها دائما احتمالات وجود یا حضور چیزی رو کم میکنیم یا زیاد میکنیم و غیره. همین الان این واکسن های کرونا شما ببینید دیگه، این یک نمونه خیلی روشن استقرایی است دیگه، که به فرض کنید 5000 50000 500000 نفر رو تزریق میکنند و بعد میبینند که چند درصد موفق بود، چند درصد موفق بود، از این طریق یک احتمالی میدهند و این رو گسترش میدن. خب این استقراءه. اونطور مولانا همین رو هم میگه، میگوید که در این حال به استقراء تکیه مطلق نمیتوان کرد. استقراء میتونه امید رو شما بر شما برانگیزه، اما نمیتونه یقین رو در شما برانگیزه. این خیلی مهم. در جای دیگری خیلی لطیف میگوید که این نمیدانست عقل پای سست، که سبو ناید زجو هر دم درست. ایام گذشته و قرنهای پیشین رو بیاد بیارید که آب لوله کشی در کار نبود، دخترها و پسرها چکار میکردن؟ کوزه رو بر دوش خودشون میگذاشتند و میرفتند سر جو، سر نهر، کوزه رو در آب میزدند و پر میکردند و فاصله ای رو طی میکردند و به خانهشون برمیگشتن. در میان این راه هم که میمدن، خب این دخترها و پسرها هم دلداری و دلدادگی و دلبری هم میکردن، از میان اونها هم یک حوادث نیکو و لطیفی هم پدید میامد. باری بارها کوزه رو، کوزه سفالین رو در آب پرو بردند و کوزه پر آب شد و برداشتن و آوردن. بارها، بارها، نه یه بار مثل گنج در ویرانه، اما یک مورد هم گاهی هست که این کوزه به سنگ در ته نهر میخوره و میشکنه. من خودم این تجربه ها داشتم، البته من روستا نشین نبودم، ولی همه ما خب روستا رفتیم. خب پس این نمیدانست عقل پای سست که سبو ناید ز جو هر دم درست. هزار بار این سبو رو در آب بردی و سالم و پر آب بیرون آوردی، بار هزار یکم ممکنه به آب بخوره، به سنگ ته جو بخوره و بشکنه. بنابراین استقرا مفید علم نیست. علم یعنی علم یقینی، مفید علم یقینی نیست، اما مفید امید هست. امید دارم که دفعه بعد هم این کوزه رو پر آب و سالم از نهر بیرون بیاورم. اصلا اگر این امید نبود و این استقرار نبود، کسی کوزه رو در آب نمیزد، کسی به سر نهر نمیرفت برای آب آوردن. همین تجربه ها بوده که بر هم انباشته شده و چنان امیدی رو و چنان ظنی رو در ما برانگیخته است. از اون طرف مولانا میگه چیزی رو که تجربه نکرده، حتی یه بارم نکردی، دیگه امید بستن به او میشود عین سفاهت. نادر افتد اهل این ما خولیا، منتظر که روید از آهن گیا. ببینید این مثالش هم خیلی جالب. شما یک بار در ویرانه گنج پیدا میکنید، این یه بار نشون میده که امکان داره، ولی هیچ وقت ندیدید که از آهن یه گیاه، روی آهن یه گیاهی سبز بشه. میگوید که این دیگه مالی خولیاست، این دیگه دیوانگیست، این سفاهت است که شما منتظر بنشینی که بلکه یک روزی از روی یک صفحه فلزی و آهنی یک مرتبه نهالی فلمثل سبز بشه. نگاه کنید دیگه، این موارد و نمونه های مختلف رو ذکر میکنه. همچنین که گفتم ذهن این مرد در عین اینکه معطوف به عرفان و معطوف به نورهای معنوی بود، اما خوب حتی با روش‌های پژوهش علمی هم میتوان گفت آشنا بود و میدانست و میفهمید که کجا میتوان امید بست، چقدر میتوان امید بست، تا کجا میتوان امید بست و کجا اصلا نباید امید ببندیم. اینکه نهال از رو آهن سبز بشه امیدی نداره، اینکه هزار بار کوزه رو در آب بردی و پر آب آوردی باز یقین مطلق نمیده، این که در ویرانه گنجی پیدا کنی اندک امید و اندک احتمالی رو ایجاد میکنه و تو رو به دنبال خودش میدواند. تازه درویشی نیابی تو گوهر، کی گوهر جویی ز درویشی دگر. سالها گر زن دود با پای خیش، نگذرد ز شکاف بینی های خیش. تا ببینی نایدت از غیب بو، غیر بینی هیچ میبینی بگو. خب دیگه، یعنی آدمی اگر به اون تجربه شما اگر از بینی اصلا هیچ کاری برای شما نکرده باشه تا حالا، یعنی با این بینیتون حتی هیچ بوی تا حالا نشنیده باشید، این بینی فقط یه عضوی است که شما وقتی نگاه میکنی فقط خودش رو میبینی، نه اینکه به ورای او هم نمیبینی، بلکه خود اینم که میبینی خاصیتی در اون نمیبینی، بعد یه کاری برای تو کرده باشه، حالا یا بوهای ظاهری یا بوهای غیبی. به قول مولانا زن آدمی هرچند بدود زن و بر زن و بر زن، همینطوری بیانباری به یقین نمیرسه. و این یک نکته بسیار عالی و منطقی است و به قول مولوی از زنی همراه با زن دیگری، منظم کردن به زن دیگری، شما هیچ وقت عبور نمی کنی به یقین. به یقین رسه اصلا پاکی راه دیگری داره. بنابراین با زنون اگر بدوی حد اکثر به شکاف بینی خودت میرسی، یعنی فراتر از این نمیری، باید بری یک شامه دیگری پیدا بکنی، چشم دیگری پیدا کنی که اون برای تو یقین بیاورد. قبلا هم در باب زن و یقین از مولانا شنیدیم، بعدها هم در مثنوی در این باب بسیار سخن میگوید. خب دنبال کنیم سخن مولوی رو. سوال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه، که بر چون منی مزفر شدی، شمشیر از دست چون انداختی. پس بگفت آن نو مسلمان ولی، از سر مستی و لذت با علی، که بفرمایا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان به تن در چون جنین. در اینجا در واقع مولانا میخواد بگه که یه گام بلند این کافر برداشت و خودش هم مسلمان شد. اصلا نفس این رفتار علی رو که دید که خشم خودش رو فرو خورد، گفت پس یک حقیقتی در این مرد هست که توانسته چنین گذشتی بکنه، الان بر این پهلوانی که به خاک افکنده صدها غرور و افتخار دارد که او رو به از دم تیغ بگذراند و بکشد و نامی برای خود فراهم بیاورد. چون گفتن که عمرو بن عبدود که بر حسب روایات در اینجا او بود که بر زمین افتاده بود، می گفتن که یک شتر یا ماده شتر رو طوری با دست خودش بالا می برید، وزنه این چنینی رو. خب گفت که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تندر، یعنی تا جانی که در تن است مثل جنین بجنبد، یعنی این جنینی که رویی که هنوز روح نگرفته، سخنی بگو تا روح پیدا بکنه. ایمان به صورت جنینی در من جوانه زده است، تو بگو تا این جنین جان بگیره و بزرگ بشه و بالغ بشه و متولد بشه و پا به دنیای عاقلان بگذاره. مولوی در اینجا حالا یک نکته استرولوژیک رو می آورد، یعنی تنجیم، طالع بینی و تنجیم و علم تأثیر ستارگان بر روی آدمیان و بر روی طبیعت این جهان، علم تأثیر روحانیات کواکب و امثال اینها. خب این دانش زمانه بوده، مولانا هم مطلع بوده، این رو میخونیم. معتقد بودن که جنین که در رحم مادر است از همون ابتدا تحت نظارت و سرپرستی یکی از این سیارات قرار میگیره. ماه اول زیر سرپرستی زحل است، ماه دوم مشتری است، ماه سوم مریخ است، ماه چهارم آفتاب است. و چون میگفتن ماه چهارم ماهی است که روح در جنین دمیده میشود و جنین به حرکت میافتد. البته امروزه هم در جنین شناسی همین رو میگن، اسم روح رو نمیارن، ولی حرکت جنین گویا که از ماه چهارم آغاز میشه. میگفتن که در ماه چهارم آفتاب است که زمام امر جنین رو به دست میگیره، یا تابش آفتاب در اون موقع در جنین تأثیرات میگذاره و وقت بعد از او میاد به کره زهره اگه اشتباه نکنم، و بعد میاد به عطارد و بعدم در آخریش میاد به قمر، یعنی ماه. اینا هفت ماهه و وقت دوباره برمیگرده به زحل. حالا اعتقاداتی داشتن دیگه. مولوی هم داره این رو میگه، چون اونجا نو مسلمان به علی گفتش که سخنی بگو و راز رو با من در میان بگذار تا این ایمان جنین وار من بجنبد، به جنبش در آید و جان بگیرد. مولوی حالا نکته هایی در این باب میگوید تا به اصل سخن خود برسد. هفت اختر هر جنین را مدتی میکنند ای جان، به نوبت خدمتی. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، آفتابش آن زمان گردد معین. وقتی نوبت جاندار شدن، این جنین در جنبش آید ز آفتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب، یعنی بشتاب. از دگر انجم به جز نقشی نیافت این جنین، تا آفتابش بر نتافت. اون بقیه صورت به او میدهن، نقش به او میدن، جان به او نمیدن. از اونها نقشی مییابد، پرورشی مییابد، اما نه پرورشی که او رو به حد جانداری برسونه. آفتاب میاد و جان رو میدمد. حالا یک سوالی میکنه، باز این سوال دقیقی عالمانه است که باید از خودمونم امروزه هم ما بپرسیم. حالا سوال این است: از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو؟ میگه شاید تو بپرسی آخه آفتاب که اونجاست. حالا گذشتگان آفتاب رو اینقدر که ما امروز دور از زمین میدانیم دور نمیدانستن، از نظر اونا نزدیکتر بود، خیلی نزدیکتر. حالا ما امروز کیلومتر رو اینا نمیدونم، ولی تقریبا 8 دقیقه نور خورشید طول میکشه تا به ما برسه. 8 دقیقه نوری خیلی فاصله بلند نیست. قدما این رو کمتر میدونستن. به هر حال میگوید حالا هر چه که فاصله باشه، از کدامین ره، چجوری این نور میاد میره و در به جنین میرسه و او رو پرورش میده؟ از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. یه راه پنهانی وجود داره که ما نمیدانیم. اون راه پنهانی نمونه های دیگر هم داره. چیه؟ و اون که باز به اعتقاد قدما نور خورشید وارد زمین میشه، میره در خاک. و در اونجا سنگ و سنگ ها رو تبدیل به گوهرهای گرانبها میکنه. آن رهی که زر بیابد قوت از او، طلا میپرورد در زمین. وان رهی که سنگ شد یاقوت از او، سنگ عادی رو تبدیل به یاقوت میکنه. اون رهی که سرخ سازد لعل را، وان رهی که برق بخشد نعل را. آن رهی که پخته سازد میوه را، آن رهی که دل دهد کالیوه را. از چه راهی به میوه ها میرسه؟ از یه راهی که ما نمیدونیم ولی میونه میوه میپزه. از اون راهی که دل دهد کالیوه، یه آدم گیج و سرگشته و پریشان حال. خب یه کسی که خیلی در تاریکی نشسته باشه، الانم میگن خیلی تو اتاقای تاریک ننشینید، افسردگی میاره. روشن، توی فضای روشن باشید. همین رو مولوی میگه. میگه از یه راهی نور میاد و دل میدهد به آدمی که دل مرده است، کالیوه است، افسرده است. پس ببینید یک تئوری رو اینجا مطرح میکنه مولانا. اون تئوری این استش که نور آفتاب دور از چشم ما، بدون اینکه ما بدانیم از کجا و چگونه، تأثیرات عظیم در این عالم داره. یکیش این است که جنین رو در رحم مادر میپروراند. یکیش این استش که زر و سیم و سنگهای گرانبها رو در دل خاک و کوه میپروراند. یکیش هم این استش که میوه ها و درختان رو میپروراند. خب بعضی از اینا که امروزه مسلم است که درسته، یعنی مثلا تأثیری که نور بر روی گیاهان داره از طریق برگهای سبز و به اصطلاح طریق کلروفیل یا سبزینهی که در گیاهان هست و یکی از اون اسرار مهم طبیعت است واقعا که چگونه گیاهان نور خاری میکنن، حقیقتا نور رو میخورن، یعنی خوراکشونه، و این نور و انرژی نورانی وقتی که اونجا وارد میشه خلاصه کارها میکنه تا این موادی که گیاه از زمین میگیره اینا رو تبدیل به گلوکوز بکنه و سایر چیزها. این یکی شناخته شده است، یعنی پخته کردن میوه. ولی خب ساخته شدن فلزات ظاهرا در کره زمین صورت نمیگیره و اینطوری که مطالعات امروز نشون میده بیشتر اینها در ستاره ها قبل از اینکه شاید کره زمین اصلا شکلی پیدا کرده باشه اینا اونجاها تولید شدن و وقت بعدن که زمین جدا شده در زمین هم اینا پیدا شده، نه اینکه امروز بیاد. یعنی مثلا از اون گازهای اولیه پلاسما که تقریبا هیچ ترکیب شیمیایی اونجا وجود نداشته، شاید فقط الکترون و پروتون بوده، یا مثلا به تدریج بعدن به هیدروژن رسیده، یا هیدروژن ها که ترکیب شدن هلیوم شدن، بعد هلیوم ها که سه تاشون یعنی هلیومی که 4 تا اصطلاح اتم هیدروژنه و تبدیل میشه به 12 تا، و همینطور اکسیژن تشکیل میشه و اینا همه در دل ستاره هاست. و بعد که خب کره زمین از اون ستاره ها و منظومه های پیشین یا از خورشید جدا شده، اینها هم در اون امروز پیدا میشه، کما اینکه در خود خورشید هم اکنون تنها عناصری که وجود دارن هیدروژن است. اما اینکه نور خورشید خیلی تأثیر داره بر روی زمین در این شکی نیست. تأثیراتی که مولانا نمیشناخت، تأثیرات حرارتی داره، امروز ما ازش الکتریسته میگیریم و چنین و چنان. اما سؤال مهم مولانا هنوز بر سر جاشه. ما ممکنه حتی ظاهر مسیر چیزی رو نبینیم، یعنی مکانیزمش رو نبینیم، اما خب آثارش رو ببینیم دیگه. اگر ما فرض کنید که قائل باشیم به روح، یک کسی بگه این راه تأثیر روح در بدن رو بگو، فرض کنید ما نتونیم بگیم، این به خودی خود دلالت بر بطلان این امر نداره. مثال روشنتری بزنم، جاذبه که الان قائل علم جدید قائل به جاذبه کیهانی است، همه چیز در همه چیز تأثیر داره و خورشید هم جاذبهش در روی زمین تأثیر داره، اصلا گردش زمین به دلیل جاذبه خورشیده، ماه جاذبهش، مکانیزم این تأثیر جاذبه چیست؟ هیچ نمیگه در باشه. مکانیزم اینجا وجود داره، یعنی چگونگی این تأثیر مثلا شما نداری. ما فقط یه تعریفی کردیم به نام میدان جاذبه، همچنان که میدان مغناطیس هم داریم. خب این میدان مغناطیس در گذشته هم شناخته شده بود، میدان جاذبه نه، ولی ابوریحان هم میشناخت، یونانیان قدیم هم میشناختن و این تو جزء اسرار عالم میدونستن. میگفتم ما نمیدونیم که این مغناطیس این آهن رو با چی جوری آهن رو به طرف خودش میکشه، همین امروز هم مانند چه جوری نداره، میگیم که همینیست که هست، مغناطیسیست. حالا بگید دورش یک خطوط قوه است، یه میدان است، هر چه که هست همینه، آهن رو به طرف خودش جذب میکنه. جاذبه خورشید هم همینطوره، جاذبه اجرام هم همینطوره، جاذبه سیارات هم همینطوره. از یه درهایی وارد خونه ما میشن، وارد این عالم انسانی و زمین و دیگر کرات میشن که راهی وجود نداره. اصلا شما میدونید مفهوم میدان وقتی ساخته شد در علم فیزیک، فیزیکدان‌های جلسه ما از بنده بهتر میدونن، شما تاریخچه‌اش رو اگه بخونید، از وقتی وارد شد که مفهوم اکشن ات دیستنس وارد شد، اینکه چیزی در فاصله دور میخواد تأثیر بگذاره. این چگونه تأثیر میگذاره؟ چون همیشه تأثیر از راه تماس دانسته میشد، چیزی در کنار چیزی قرار میگیره، گلوله‌ای به گلوله‌ای میخوره و در اثر این اصابت او رو دور میکنه و به او مثلا انرژی منتقل میکنه و غیره. اما منی که اینجا نشستم چگونه میتونم تأثیر بگذارم در یک انسان دیگری که مثلا 100 کیلومتر اون طرف نشسته، نه صدای منو میشنوه، نه منو میبینه، نه اشارات من رو درک میکنه، نه من میتونم به او چیزی منتقل کنم؟ آیا میشه که من از راه دور در کسی تأثیر بگذارم؟ امروز ببینید به افراد، به مردم وقتی که بگید یک کسی از مثلا فلان کشور میتونه یک کس دیگری در فلان کشور دیگه تسخیر کنه، به کاری واداره، همه شما رو انکار میکنن، میگن این کارا، این حرف خرافاته. ولی این واقعا در علم وجود داره دیگه. ببینید برای اینکه این اکشن ات دیستنس رو درست کنن، یه مفهومی به نام میدان درست کردن. گفتم بله خورشید اینجا نیست، ولی میدان جاذبهش اینجا هست و بنابراین ما در حیطه این میدان قرار گرفتیم. آثارش هم این استش که بالاخره میتونیم به طریق ریاضی نشون بدیم که این جاذبه ها چگونه منتقل میشن، چجوری تبادل میشن و غیره و غیره. حالا در مقابل اینها چیزهای دیگه هم هست. ببینید گاهی هم، ببخشید ممکنه این صرفای من قدری آفنسیو به نظر بیاد نسبت به دانشمندانی که در محضر ما هستن و فیزیک خواندن و اینها، بحث موج میکنن، میگن که خب اینا یه امواج است، اخیرا میخوان امواج جاذبه رو هم به دست بیارن، امواج الکترومغناطیسی فلان. سخن من با این عزیزان این است که آخه موج که به خودی خود وجود نداره، موج باید روی چیزی باشه، موج یعنی تموج، چیزی باید تموج کنه. مگه میشه یه چیزی بدون حامل هم تو موج بزنه؟ چیزی موج میزنن. خب ما میدونیم که اصلا تئوری نسبیت از وقتی آمد که بحث اتر رو که گفتن جهان رو پر کرده و این امواج روی اون منتقل میشوند، اتر رو کاملا کنار زدن، آزمایش مایکلسون موردی و غیره. خب پس چیزی نیست، خلا است در فضا. در خلا موج یعنی چی؟ چیز که موج میزنه. این هم از اون حرفاییست که کسانی که فیزیک میخونن از همه اول با اینا آشنان، ولی هیچ وقت نمیپرسن که چه چیز است که موج میزنن. حالا این اواخر البته در کوانتوم فیزیکس و اینا بحث موج احتمال پدید آمده است. اینا رو گفتم برای کسانی که اهل این معانی هستن، نه برای اینکه لزومن سخن من رو بپذیرن، ولی درباره اینها مداقب و تأمل بیشتر بکنن. علی ای حال جاذبه خورشید و کرات از دری که ما نمیدانیم وارد خانه ما میشود، وارد خانه وجود ما میشود. گذشتگان مصداقش رو بیراه میگفتن، اینکه خورشید در جنین اثر میگذاره، اما اینکه چیزی میتواند از یک راه پنهانی تأثیرات عظیم بگذارد در روی موجودات زمینی، علل اصول سخن معقول و منطقی و پذیرفتنی است. از راه پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست، آن رهی که زر بیابد قوت از او، آن رهی که سنگ شد یا قوت از او، آن رهی که سرخ سازد لعل را، آن رهی که برق بخشد نعل را، آن رهی که پخته سازد میوه را، آن رهی که دل دهد کالیوه را. از این جمله معترضه مولانا عبور می کند. حالا دوباره خطاب اون نو مسلمان است با امام علی. حالا شما ببینید این نو مسلمان یک طفل یک شبه ره 100 ساله رفت، اصلا که انهو خودش بدل به یک ولی سالک شده است، اصلا به درجه رسیده که میتواند علی رو دریابد. بعد از او بالاتر به درجه میرسد که عین علی میشود، اونطوری که در کلمات مولانا میابیم و میخوانیم. میگوید بازگو ای باز پرفروخته، با شه و با ساعدش آموخته، یعنی آموخته شدی، انس گرفتی. خب باز روی بازوی شاهان مینشست، شاهان که به شکار میرفتن باز رو میبردن و بعد اون رو پرواز میدادن بره طعمه ای براشون بیاره. تو ای بازی که بر بازوی شاه نشسته ای، آموخته شدی و او دائما تو رو به شکار میفرستد، بازگو اونم چه شکاری؟ بازگو ای باز عنقا گیر شاه، نه اینکه تو رو بفرستد یک کبوتر براش شکار کنی بیاری، نه، عنقا یعنی سیمرغ رو براش شکار میکنی. ای سپاه اشکن به خود نی با سپاه، تو حاجت به سپاه نداری. یادتونه قبلا هم میگفتن که بی شمشیر کشتن کار اوست، خدا بی آلت، بی جارحه و بی واسطه فعل خودش رو انجام میده و به مقصد خودش میرسه. لذا تو هم صفت الهی داری، تو بدون احتیاج به سپاه خودت سپاهی، بدون احتیاج به پشتیبان خودت اصلا گرمی از پشتیبانی حق. بازگو ای باز عنقاگیر شاه، ای سپاهشکن به خود نی با سپاه، امت وحدی یکی و صد هزار، بازگو ای بنده بازت را شکار. تو امت واحده ای، امت واحده هم یکیست هم صد هزار است. خب ما امت مسلمان یک امتیم، یک امت معناش این استش که همه یکی هستیم، گرچه که صدها هزاریم. اگر امت واحده باشیم واقعا یکی هستیم، در حکم یکی هستیم. به علی میگوید که تو یکی هستی و صد هزاری، صدها هزاری، صدها هزار روح در این کنام روح تو وجود دارد، در ذیل وجود تو وجود دارد. یکی به ظاهر اما صدها هزاری به واقع، کسرت در عین وحدتی، وحدت در عین کسرتی، امت وحدی یکی و صد هزار. بازگو ای بنده بازت را شکار، من بنده شکار باز تو، یعنی تو منو شکار کردی، تو منو شکار کردی، تو برای شکار عنقاها میرفتی، من که حالا عنقا نیستم ولی بالاخره شکار این باز شدم. در محل قهر این رحمت ز چیست، اژدها را دست دادن راه کیست. اژدها را دست دادن این رها کردن، تو من اژدها را رها کردی. این آخه این راه کیه؟ کیا این رسم چه کسانیست؟ کیا این کار رو میکنن؟ گفت که دست را بر اژدها آن کس زند که عصا را دستش اژدرها کند. کسی که دستش عصا را اژدها میکنه اونگاه میتونه اژدها رو هم رها کنه، میتواند اصلا در کنار اژدها بنشیند، دست بر اژدها بزند. یک چنان کسی تو نرو جلو، تو رو اژدها میبلعه. دست را بر اژدها آن کس زند که عصا را دستش اژدرها کند. در محل قهر این رحمت ز کیست، جای این بود که بر جان من قهر برانی، من رو بکشی، چه شد که ناگهان رحمت نشان دادی و راه رو به روی این اژدها باز گذاشتی؟ جواب گفتن امیرالمؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. گفت من شیر خدام، به من اسدالله میگن، من شیر هوس نیستم، اونا منو شیر نکردن، خدا منو شیر کرده، بنابراین اگرم شمشیر به دست منه، شمشیر به دست اسدالله هست، شمشیر به دست خداست بلکه، و من ابزار و آلت او هستم، من تیغ از پی حق میزنم. من در این باره بعداً توضیح بیشتری میدهم، حالا مولانا سخن خودش رو بگوید. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. حراب یعنی جنگ، حرب، محاربه. میگوید در محاربه من همانم که خدا در قرآن به پیامبر گفت. چه گفت؟ در جنگ گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، وقتی که تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند، یعنی تو دست ما بودی، تو آلت ما بودی، از طریق تو، تو کمانی بودی در دست خداوند که این تیر رو افکند. من هم ما رمیت از رمیتم، من هم همونطورم. این مقام فناست، این مقام عاشقی است، یعنی من هیچ کارم، من در دست او قرار دارم. همون که گفت حملمان از باد باشد دم بدم، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. بر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. اینو همون مقام فناست، مقام اتحاد است که در عاشقی به حصول می پیوندد. یعنی من اونچه که میکنم چون تو میخواهی میکنم، نه چون خودم میخوام. من میل خودم رو در میل تو منحل کردم، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. من نمیگم که جنگیدن خوب است چون من رو به بهشت میبرد، جنگیدن خوب است چون برای من افتخار میآورد، جنگیدن خوب است چون حسنه است، چون ثواب است، جنگیدن خوب است چون خدا گفته است، تموم شد رفت. من سوال نمی کنم که اصلا نفعش چیه، حکمتش چیه، خیریتش در چیه. نه اینکه اونا نیست، ولی من اصلا به اون اعتبار و بر اون مبنا کار خودم رو ننهادم. من امر را و نهی را میبین مدام. تموم شد. توضیح بیشتری داره این سخن، حالا خواهم گفت. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. بدونید مولانا همه جا آفتاب رو صاحب یک تیغ میدانه، نورهای آفتاب رو مثل تیغ میدانه که اینا چیکار میکنن؟ پرده های ظلمت رو میدرن. اینکه به حسام الدین که شاگردش بود و این اشعار رو همه در خطاب او و در محضر او میسرود، حسام به عربی یعنی شمشیر دیگه، حسام الدین یعنی سیف الدین، یعنی شمشیر خدا، شمشیر دین. به این اعتبار مولانا به حسام الدین هم میگفت ضیاء الحق، میگفت تو هم شمشیری هم ضیایی، یعنی نور آفتابی، نور آفتاب حقی. ای ضیاء الحق حسام الدین بیا. یا در چند جای دیگه این حسام و این ضیاء یک کیست هین، تیغ خورشید از ضیاء باشد یقین. خورشید از نور اوست، با نورش میدرد، پرده های ظلمت رو میدرد. اینجا هم بر همون نهج میتند. من چو تیغم وان زننده آفتاب، رخت خود را من زره برداشتم. رخت خود این اساسه خود، یعنی خود خودم رو، همه چیز خودم رو، من خودم اصلا حذف کردم، من این دیگه وجود نداره. غیر حق را من عدم انگاشتم، سایه‌ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. عجب حرفیست، من سایه‌ام، صاحب این سایه آفتاب است. یعنی چون آفتابی هست من سایه‌ام، و اگر او نبود سایه‌ای هم نبود، نوری هم البته نبود. من نسبت به آفتاب نور که نیستم، سایه‌ام، ولی کت خدای این سایه آفتاب است و مرا همین بس. گفت این بس استش که شعاع او بود. از اون طرف من حاجبم، حاجب یعنی دربان. حاجب میدونید در اصل به معنای حجاب داره، چون قبلا گفته بودم پادشاهان در مقابل خودشون حجابی می آویختن، پرده ای، تا وقتی که کسی وارد صحنه سرا میشه، وارد بارگاه میشه، مستقیما پادشاهو نبینه. بعد وقتی که اجازه میافتن این حاجب یعنی این پرده دار حجاب رو کنار میزد. پس حاجب گرچه به معنای دربانه اما در پردبان است، یعنی پرده در دست اوست و او پرده رو برطرف میکنه یا پرده رو میکشه. مولانا میگه من اگر هم چیزی هستم از جنس حاجبم، یعنی دربانم، ولی خودم حجاب نیستم. من این حجاب رو دریدم، من این حجاب رو دریدم. از من فقط چیزی اگر مانده نقش حاجبیت و دربانی است، اونم نیست حتی، چون من سایه ام، چون رخت خود را از میان برداشتم. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. من تیغم، تیغ رو میدونید جوهر میزدند، گوهر میزدند، صیقل میزدند و گویا یک مایعاتی یا چیزهایی هم روش میکشیدند که این هرچه برنده تر و درخشانتر بشه وقتی که در زیر نور آفتاب قرار میگرد. شمشیر رو جوهردار میکردن. مولانا میگه منم تیغم، شمشیرم و جوهر دارم و گوهر دارم، اما گوهر من برای فراق نیست، برای کشتن و سربریدن نیست، بلکه با این شمشیر زنده میکنم، نمیکشم. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، من نمیکشم تا روی شمشیر من خون بنشینه. باد از جا کی برد میغ مرا، میغ یعنی ابر. کهنیم کوهم ز علم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد. من که پرکاه نیستم که باد غضبی، باد شهوتی بوزه من رو به این سون سو ببره. من کوهم در مقابل این بادها. آن که از بادی، آن که از بادی رود از جا، خسیست. خسها هستند که بادها آنها را به این طرف اون طرف میبرند. زانی که باد ناموافق خود بسیست، باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. به جای باد بگذارید نیرو، نیروی شهوت، نیروی غضب، نیروی طمع. آدمی را که سبک وزنه به این طرف اون طرف میبره. جای دیگری میگه مر سفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. چون سنگین وزن نیستن یک فوت اینا رو از جا میکنه، اما وقتی کوه باشی، سنگین وزن باشی، طوفان ها تو رو نمیکنن. اینجا مولانا میگه من یه پرکاه نیستم که یه باد غضبی اگر وزید و خشم بر من چیره بشود و بلافاصله به کشتن تو بپردازم. کوهم و هستی من بنیاد اوست، خب زان ورشبم چون کاه، بادم یاد اوست. چرا؟ یه بادی هست که من رو چون کاه میلرزانه. اون عبارت است از یاد او و وجود او. اینن این تعبیر رو در جای پرکاهم در مساف تند باد، من نمیدانم کجا خواهم فتاد. پیش چوگانهای حکم کن فکان، میدوم من در مکان و لا مکان. ببینید چقدر جالبه، یه جا خودش رو کوه میبینه، یه جا خودش رو کاه میبینه. تا اون باد چه باشه، تا اون نیروی که میخواد او رو از جا بکنه، میگه بله من در مقابل حکم خدا، در حضور خدا، در مقابل اون طوفانها که از دیار غیب میوزه مثل کاهم. تقدیر الهی وقتی که بیاد کی میتونه مقاومت کنه؟ ولی از آن طرف در مقابل باد هوا و شهوت و غیره کوهم، مستقیم، استوار. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ورشبم چون کاه، بادم یاد اوست. جز به یاد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته ام زیر لگام. پادشاه ها رو میبینی که به ظاهر سلطانند و همه غلام اونا هستند، ولی اونا خودشون غلام خشم شدن. وقتی که خشم بر او شیره میشه، پسر خودش رو میکشه، فرزند خودش رو کور میکنه، دستور به درآوردن چشم صدها نفر میده، دستور به قتل عام میده، برای اینکه آقای مرتبه خشمش انگیخته شده و جنبیده. دیگه کیست که جلودار او باشه؟ میگه این پادشاهان که به ظاهر غلامان دارن، خودشون اسیر و بنده دو غلامند، یکی بنده دو امیرند، یکی شهوت و یکی غضب. ولی ما چی؟ علی میگه من از اونا هستم که خشم غلام من است، نه اینکه من غلام خشم باشم مثل شاهان. خشم بر شاهان شهو، شاه شاهان است خشم، ما را غلام. خشم را هم بستم زیر لگام، یا بعضی نسخه ها زین و لگام، تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. تیغ حلم من گردن خشم من رو زده است و خشم حق بر من چو رحمت آمده است. یعنی در من خشم الهی بدل به رحمت شده است و حلم من به مبارزه با خشم من برخواسته و او رو مغلوب کرده. حلم از اولین صفاتی است که اولیای حق باید داشته باشند، چون با کسانی روبرو هستند که دائما خشم اونها رو برمی انگیزند و اینا باید بتوانند تحمل کنند. برق نورم گرچه سقفم شد خراب، گرچه در اینجا به معنای چون که هست، یا در مقابل کسی که درک نمی کنه. ببینید، من دیدم بعضی شارحان این شعر رو خوب درست نفهمیدن. مراجعه کنید به غزل مولانا در دیوان شمس که میگوید که چه غلام آفتابم، هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. به صفت یا به قدم چه آفتابم، به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب گویم. خب یعنی چی؟ میگوید من مثل آفتابم. اتفاقا آفتاب کارش تابیدن در خرابه هاست. چرا؟ برای اینکه جایی که شما سقف بزنی که دیگه آفتاب وارد نمیشه، تاریک میشه. اتفاقا سقف رو باید خراب کنی تا آفتاب بتابه. یعنی ویرانه، اگرچه ویران است، اما یک حسن داره و او اینکه آفتاب رو در آغوش میگیره، سقف حاجب میشه، حائل میشه. اینجا هم میگوید که گرچه سقفم شد خراب، یعنی اگرچه به نظر تو من یک ویرانه ام، مخروبه ام، خانه ای هستم که سقفش خراب شده، ولی اونو نبین، این رو بین که الان غرق نورم، حاجبی بین من و نور خورشید نیست. روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. روزه این گلزار، بوتراب یعنی چی؟ لقب حضرت علی بود دیگه، ابو تراب. ما میگیم برای اینکه گفتن نوشتن که بار پیامبر رسید به امام علی، ایشون در جنگی بود، کجا بود؟ خوابیده بود و خیلی گرد و غبار روی صورتش نشسته بود. پیامبر صداش زد، حالا به طنز و به شوخی و به ملاطفت گفت بلند شو یا ابو تراب، ای که خاک بر سر و صورتت نشسته. این از اینجا لقب علی شد، ابو تراب. حالا بعضی ها یک تعبیر ها و تفصیل هایی کردن که دیگه اونا رو من نمیگم، ولی شأن نزولش این بوده. مولانا میگه گرچه بر روی من غبار نشسته، ولی من گلزارم، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. من پر گلم، منو پر غبار مبین. چون در آمد علتی، علت در اینجا اون علت و معلول نیست دیگه، علت به معنای بیماری و معنای انحراف، آلودگی، یک امر نامحرم و ناخوانده. چون در آمد علتی اندر قضا، وقتی که یک حالت نامطلوبی در قضا پدید آمد، یعنی اینکه تو بر روی من آب دهان افکندی، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من، بخل من لله اعطا لله و بس، جمله للهم نیم من آن کس، وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان، جز دید نیست، ز اجتهاد و از تحری رسته ام، آستین بر دامن حق بسته ام، گر همی پرم همی بینم مطار، ور همی گردم همی بینم مدار، ور کشم باری بدانم دا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا، بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست، پست میگویم و اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. خب اجازه بدید این بخش ها رو که مغز و لب لباب آموزش های مولوی در این داستان است رو اینجا فرو بگذاریم و نوبت آتی به اذن الله و به اون الله به شرح و تفصیل اونها بپردازیم. گرچه میبینید که مولانا هم گفت بیش از این با خلق گفتن روی نیست، تا همینجا هم زیاده گفتیم، بقیه رو در شماره بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی ممنون، خیلی ابیات غریبی بود، کاش که ذره کنتر میشدیم ابیات رو، سوالات بیشتری پرسید. و حال من یه سوال که میخواستم بپرسم از خدمتون درباره اون بحث اولیه که مطرح کردید، این که تجربه ها در حقیقت اون تجربه های حالا هر چند تایی که سالک داره گرما بخش و در حقیقت اطمینان بخش سالک برای ادامه راهش، حالا اونطور که من فهمیدم، من دارم روایت میکنم. سوالی که داشتم اینه که چه سنجه‌ای داریم برای اینکه بفهمیم که این تجربه ها تجربه اصیلیه یا نیست؟ چون که مثلا چه میدونم سرخپوستا هم یه سری راه‌هایی دارن برای رسیدن به تجربه، شاید موادی مصرف میکنن و بعد مثلا سالک‌های دیگه میگن نه این تجربه اصیل نیست. و یک سوال دیگه هم که داشتم این بود که فکر میکنم تو صحبت های خود شما بود راجع به مادر ترزا که مثلا ظاهراً این تجربه رو نداشته و اینقدر گرم و داغ این تا آخر ادامه داد. و یکی دیگه این که آیا ایمان هم، یعنی ایمانی که مثلا ما به پیامبر میاریم، به خاطر اینه که ما در حقیقت راهنمایی او رو تبعیت میکنیم و گرم میشیم و بعد حالا به اون ادعای بود، یعنی در حقیقت به دعوی بزرگتر او ایمان میاریم، یا به اون تصویری که اون دیگه دیده و حالا شاید در تجربه ما نیاد مثلا مثل قیامت؟ حالا سه تا سوال شد ولی خب فکر کنم در یک راستا بود. اگر که من در حقیقت ابهامی داشت سوالم، لطفا بفرمایید که من اصلاح کنم. خیلی ممنونم.
بله البته سوالات هم عدیده بود، هم سوالات فربهی بود. عرض می شود که ببینید اون سوال نخستینتون که ما از کجا بفهمیم این تجربه ها اصیل است، عارضی نیست، بدلی نیست، کاذب نیست، خب این سوال همیشگی است که در عالم عرفان و در عالم معنویت وجود داره. و مهمترین دلیل داشتن یک شیخ و مرشد و رهنما هم همینه، از قدیم هم همین رو میگفتن، به قول حافظ قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی، ظلمات است. و برای همین هم بودش که مریدان تجربه های خودشون رو و خوابها و رؤیاهای خودشون رو با مشایخ و پیران و راهنمایان در میان می‌نهادن تا اونا تفسیر کنن، به اونها بگن که این رؤیای تو یا این تجربه تو شیطانی بود یا رحمانی بود و هاکذا و هاکذا. و البته یک ضریب عدم احتمالی و ظنی هم همیشه در میان هست، اما اون رو بالاخره به کمک همین کارشناسان باید از میان برداشت به قدر طاقت بشریه تا اونجا که می شود. بنابراین تنها راهش اونه، ما هیچ معیار و مزنه دیگری نداریم. اینی که از راه‌های دیگری هم مثلا بتوان این رو تسهیل کرد، رسیدن به بعضی از تجربه های نیکو رو، من اصلا منکرش نیستم، این کارا شدنیست و می شود و هیچ هم دلالتی بر این ندارد که تجربه های معنوی مثلا ریشه‌ای ندارن، پایه‌ای ندارن، بی اساسن. نه اینطوری نیست. خب همه جوره میشه، همه جوره که نه، یعنی به راه های مختلف میتوان به نتایج یکسان رسید. گرچه این رو هم من باید بگویم که هدف یا نتیجه همیشه معلول وسیله است، یعنی وسیله شماست که هدف رو تولید میکنه، مقصد رو پدید میآورد. فرق میکنه که شما از طریق دارو یک نتیجه رو بگیرید، همین داروهایی که داروهای روانگردان به اصطلاح، یا از طریق ریاضت باشه، از طریق ذکر باشه، ممکنه نتایج مشابهی حاصل باشه، ولی این مشابهت نباید ما رو بفریبه. این راه خلاصه اون است که نتیجه رو تولید میکنه. درست شبیه اینه که شما مثلا فرزندتون میخواد تربیت بکنید، ممکنه یک کسی بگه از راه زدن میشه، یکی بگه نه از راه ملاتفت و مهربانی. ببینید راه هایی که شما انتخاب میکنید نتیجه رو تعیین میکنه، تعیین میبخشه. این نکته. اما این که در مورد پیامبر، خب بله، ببینید اصل در پیامبری همین است که آدمی گرمی حاصل بکنه از اون پیروی، از اون سلوک. اصلا در راه های معنوی اصل این است. اینکه مولوی هم میگفتش که کار مردان روشنی یا گرمی است، خب بیهوده نمیگفت، واقعا همینطور بود. اولین ادراک این است، کوچکترینش این است، تا رفته رفته به مراحل بالا برسه. کسی که وجود سردی داره شما رو نمیتونه گرم کنه، راهی رو هم به شما نشون میده در شما تأثیر چندانی نمیبخشه. این بهترین علامت هست که ظاهرا شما آدرس غلط رفتی و باید تغییر بدید. خلاصه پاسخ شماست برای اینکه برسیم به دوستان.
مادر ترزا هم آقای دکتر،
مادر ترزا، بله، ببینیم مادر ترزا من انکار نمی کنم، ولی نوشته هایی که ازشون باقی مانده نشون میده اتفاقا اون گرمی رو در وجود خودش نمیافته و این مایه تأسفه. شنیدید دیگه، منتشر شد بسیاری از نوشته های او که در پنهانی می نوشته و بعد از مرگش منتشر شد. خیلی جاها میگه من در خودم نمیابم اون چیزی رو که دنبالش هستم. و این خانم این چنین فداکار ظاهراً حظ اونچنانی نبرده بوده، اونچنان که خودش اظهار میکنه. ولی حالا چرا مادر ترزا رو شما مثال میزنید؟ خب بزرگان زیادی در مسیحیت بودن که اینا واقعا در پیروی از مسیح گرم میشدن و جان میدادن، فداکاری میکردن و تجربه های خودشون که آوردن در کتاب ها و نوشتن نشان میداد که یک امور حقیقی بر اونها حادث شده و واقعا در میدان مغناطیسی و جاذبه یک روح بزرگ قرار گرفتن. خب اینا وجود داشته دیگه، حتی در بودیزم و اینا. من عرض کردم برای شما که به قول آقای استیس، اون فیلسوف انگلیسی، در بودیزم تئوری خدا نیست، اسم خدا نیست، ولی خود خدا هست واقعا. اینا اون چیزی رو که نیروانا و فنا و اینا مینامن، حقیقتش یه جوری محو شدن و فنا شدن در خداوند است، بدون اینکه او رو شناخته باشن یا نامش رو بیارن و شاید هم یک نام نادرستی به او میگذارن. و ما از این جهت البته خیلی مدیون پیامبرانیم که به ما گفتند و نشان دادن که در این تجربه ها شما به کی میرسید، به چی وصل میشید. اون رو غلط، تجربه هاتون رو تفسیر نکنید، تفسیر درستش اینه.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از تفاسیر بسیار عالی و زیباتون. من یه سوال داشتم راجع به مبحثی که حالا جلسه قبل خیلی تفصیل فرمودین و این جلسه هم یه اشاره کوتاه کردین. این که فرمودین که آدم برای اینکه یه متنی رو بفهمه باید، حالا نظر مولانا این بوده که جهانش رو در واقع با جهان مؤلف خیلی یکی بکنه، نه اینکه جهان اون رو با خودش یکی بکنه. می‌خواستم ببینم حالا اگه آدم یه متنی رو، یه جاهایش رو خیلی تونست باش ارتباط برقرار کنه و جهانش واقعا یکی بود و یه جاهایش رو نه، اینو چطوری میشه توصیف کرد؟ یعنی مثلا همین قرآن، مثلا آدم شاید با بعضی از قسمتاش خیلی بیشتر بتونه ارتباط بگیره، با بعضی از قسمتاش حداقل برای دنیای امروز ما خیلی نتونه اون جهانش رو یکی بکنه. یا مولانا که در واقع به نظر میاد جهانش با جهان قرآن یکی بوده که مثنوی قرآن فارسی گفتن، شاید یکی دیگه مثلا مثنوی براش خیلی جهانش یکی تر باشه تا خود قرآن. این رو چطوری میشه توضیح داد؟ آیا یکی شده یا هنوز آدم باید کار کنه روش. و اینکه فرمودین که مولانا در واقع به مرگ مؤلف یه جورای اعتقاد نداشته و اینکه باید همین واقعا از چشم مؤلف ببینیم اعتقاد داشته، دوست داشتم نظر خود شما هم بدونم در این رابطه، یعنی آدم واقعا باید مؤلف رو درک کنه اول یا اینکه نه به نظر شما همون مرگ مؤلف درست هست؟ خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. عرض میشود که خب این چیز عجیبی نیست که بله شما به قول خودتون با بعضی از قطعات یک متن رابطه برقرار میکنید، یعنی گویی که از چشم مؤلف دارید در اون نظر میکنید، کاملا اون رو درک میکنید ولی بقیهش رو درک نمیکنید. این به دلیل این استش که گاهی مؤلف در چند جهان سخن گفته است. مرحوم نصر ابوزید یه بحثی در این اواخر عمرش داشت راجع به همین که حالا به تعبیر و گفتمانهای مختلف در قرآن هست، جهانهای مختلف هست و ممکنه شما در یک جهان با مؤلف مشترک بشید و هم نشین بشوید و در جهان دیگری نشوید. گویی که به نظر من واقعا این همسانی و همدلی وقتی صورت میگیره که به طور کامل صورت بگیره، یعنی واقعا جهان شما از همه جهت و در تمام وجوه جهان مؤلف بشه. به همین دلیلم به حال اون درک ناقص است. یعنی من اگر این دنیا رو نتونم مثلا هفت آسمان رو ببینم، هفت زمین رو ببینم اونطوری که در قرآن آمده است، اون وقت در این صورت من جهانم با جهان پیامبر یکی نشده، با جهان قرآن و تورات یکی نشده. ممکنه مثلا وقتی راجع به عدالت سخن میگه، راجع به تقوا سخن میگه، من حس کنم که من از چشم او دارم تقوا و عدالت رو میبینم، ولی این کافی نیست. برای اینکه همه اینا در حقیقت تو یک چارچوب، تو یک پارادایم میگنجند، گرچه که چند جهانن ولی بازم این جهانها مرتبطن، یعنی بیگانه نیستن با هم. لذا وقتی میشود این ادعا رو کرد که ما به تمامه اون چشم رو باز کنیم، شاید هم ممکن نباشه البته، و من عرض کردم صعب است و بدیهی است که از همه کس خواسته نشده است. این فاصله همیشه بین ما میماند. با اون بذارید یک مثال براتون بزنم. محی الدین عربی که همه نامش رو شنیده ایم، عارف بزرگ اسلامی، بلکه بزرگترین عارف جهان اسلام، چون که گفتن در قرن هفتم، متوفا به سال 638 هجری قمری و مدفون در سوریه. و میدونید ایشون کتابای خیلی مهمی داره، کتابی داره به نام فصوص الحکم که افتخار عالمان است که این کتاب رو بفهمند، و دیگری کتاب فتوحات مکیه، و البته کتابهای بسیار حدود 200 تألیف داره. این کتاب فتوحات مکیه خیلی کتاب فربه و بزرگی هم هست. در اونجا جناب محی الدین عربی برخی از مکاشفات خودش رو نقل میکنه. مکاشفات عجیب و غریبی هم هست. به قول آقای دکتر موحد میگه گویی این مرد اصلا تو عالم خیال زندگی، نه خیال به معنای خیال بافی، اصلا از جنس عالم رؤیا، همیشه تو اون عالم زندگی میکرده. چیزایی میگه، حرفایی میزنه. دیدم یک کسی از وسط دریا داره هم تو گام‌های بلند بر میداره و آمد نزدیک من. چیزهای عجیبی که آدم یا باید بگه من دروغگو بوده، یا باید بگه خیال باف بوده، یا آدم بگه یه حقایقیست که دیگه برای او واقع شده. یکی از اون مکاشفاتش که حالا مناسبت داره با این حرف ما در اینجا این است که میگه من یک بار خودم رو در عرش دیدم و پیامبر هم اونجا بودن، علی هم بود، ابوبکر هم بود، عثمان هم بود، عمر هم بود. عمر در یسار پیامبر بود، ابوبکر در یمین، این در یسار اقدس بود، اون در یمین انفس بود، و چنین و چنان. بعد میگوید که منبری از نور در آنجا نهاده بودند. پیامبر به من امر کردن، گفتن که بر منبر برو و سخن بگو. میگوید که منم این کار کردم، رفتم بالای منبر و خطابه خوندم. اونجا هم نوشته که چه حرفایی زدم. اولش گفته یک قصیده خواندم، یا منزل الآیات والانبای انزل علی ما عالم الاسماء. اینا رو اونجا آورده که من در حضور پیامبر این ابیات رو خوندم و همون در عالم مکاشفه و رؤیا. به بقیه این داستان کاری ندارم، خواستید خودتون مراجعه کنید و ببینید. یه نکته ای که حالا به کار ما میاد در اینجا، میگه وقتی پیامبر به من امر کرد و گفت برو بر منبر و سخن بگو، اما آمد جلو و آستین خودش رو روی پله منبر گذاشت، به طوری که وقتی من ایستادم یا نشستم روی آستین ایشون نشسته بودم و مستقیما روی پله منبر ننشسته بود. بعد خودش این رو تفسیر میکنه، میگه تأویل یا تفسیر این مطلب این استش که اون چرا که پیامبر میبیند ما از ورای حجاب میبینیم، ولو اینکه به یه اندازه یه آستینی، یه پارچه آستینی که اون چیزی که او مستقیما به او وصله ما وصل نیستیم، همیشه یک حاجبی واسطه‌ای و فاصله‌ای داریم. این تفسیری خودش از این کار میکنه. حالا دیگه داستانی است ایشون گفته، من فقط به این قسم میخواستم، به این قسمتش تمسک بکنم که آره ما همیشه این فاصله بین ما و صاحب سخن باقی میماند. خب از اینجا من نقبی میزنم به بخش دوم سوال شما که گفتید که مرگ مؤلف. ببینید این بزرگان در واقع اون حرف رو هم میزنن و هم نمیزنن. از یک طرف میگن که به وقتی شما به فهم کامل میرسی که نگاهت دیگه بشه نگاه اون مؤلف و صاحب سخن و جهانت هم بشه جهان او، ولی از طرف دیگه هم میگن نمیرسی، همیشه فاصله بین تو و او باقی میماند. خب که در واقع یه حرفی شبیه مرگ مؤلف، یعنی همیشه مثل این که تو آخرش میبینی و این متن و اون مؤلف تو رو بالاخره تنها میگذاره، کامل در اختیار تو قرار نمیگیره، دیدگاه خودش رو کامل در اختیار تو قرار نمیده. و این حالا کم و بیش نظر حقیر فقیر هم هست.
سلام و درود دارم خدمت شما، خسته نباشید. میگم عرض کنم که یک سوالی که من در این مورد میخواستم خدمت شما بپرسم در مورد مولانا این بود که همیشه برای خود من به شخص عجیب بود، مولانایی که معمولا در خیلی جاها از تنگنای زبان یا از اینکه من خیلی مطالب دارم که بگم دریغا که نمیشه بگم یا نمیتونم بگم اینها مینالی، چرا یه همچین اثری رو در قالب شعر پدید آورد؟ یعنی آیا مثلا یه اقتدایی به سنت قبلش در صوفیه بود؟ چون من یه بار اتفاقی که دیوان منطق الطیر عطار رو فکر میکنم میدیدم، دیدم که چقدر مشابهه، یعنی کلمات و اون سیاق چقدر مشابهه. و مطلب دوم این که اینی که گفتن که مولانا اینها رو فی‌البداهه در مجالس میگفته، میخواستم ببینم این برای من خیلی شگفت انگیز بود که چطور میشه یک نفر هم قافیه سازی بکنه به اون حد عالی، همزمان هم مطالبی رو الهامی و به صورت ملهم بخواد بگه. این برای من خیلی شگفت انگیز بود، میخواستم ببینم که آیا این مهارت شخصی مولانا بود یا این رو چطور، یعنی نظر شما چی، آیا اصلا این صحت داره که مولانا اینها رو به صورت فی‌البداهه میگفته تماما یا خیر؟
ما در این زمینه ها در بحث ها تقریبا درس های پیشین سخن زیاد گفتیم، من الان دیگه نمیخوام همه اینا رو تکرار کنم. بله مولانا مرد شگفت انگیزی بود، کارهای شگفت انگیزی هم میکرد، یکیش هم همین که می نشست و شفاهن و بالبداهه در حضور یارانش این ابیات رو می سرود و یاران او هم آنها رو ثبت و ضبط میکردن و بعد هم احیانا به نظر او هم می رساندن. تازه این در مورد مثنویه که حالت درسی داشته، ولی در مورد غزلها که از این حالت رو هم نداشته، کاملا بالبداهه بوده. مولانا ناگهان به شور می آمده، به جوش می آمده و غزل یا غزلهای رو می سروده و از این بخت بلند هم برخوردار بوده که یاران بسیار وفادار و آگاهی داشته که نمی گذاشتن که یک کلمه از سخنان او بر زمین بیفته و نانوشته باقی بمانه. لذا تقریبا همه اونها، چه اونایی که به نثر گفته، چه اونایی که به نظم گفته، چه اونهایی که حالت درس داشته، چه اونهایی که نداشته، همه اینها رو جمع آوری کردن و ثبت کردن و در کتابها نهادن و امروز به دست ما رسیده. بنابراین گرچه که عجیب است، گرچه که نه تنها نادره بلکه بی نظیر است، ما در میان شعرهای خودمون هیچ کسی دیگر رو نداریم که اینگونه شعر سروده باشه، هیچ کسی دیگری. ممکنه حالا یه شاعری یه چند بیتی جایی طبعش بد و بگوید، اما اینکه یک منظومه بلندی این چنینی مثل مثنوی یا دیوان شب نه، اصلا مطلقا نمونه نداره، نه قبل از او و نه بعد از او. و همین لحاظ هم بله البته یک امر بسیار شگفت انگیزی بوده. البته این رو من عرض بکنم، در طول روز احتمالا مولانا در مورد مسائلی که شب میخواسته بگه، چون این مجالس شبانه برگزار شد، باید فکر میکرده در بارشون. بر مواردی پیداست که خیلی فکر شده و تجزیه و تحلیل شده از دهانش بیرون میاد.
تا من 5 دقیقه ممکنه دیر برسم، بذار ساعت 8.
ولی در این حال در مواردی اینا رو که فکر میکرده اونجا کاملا میآورده. اینی که یه جاهای اشعار مولانا خیلی زیبا میشه، همه جا از اون زیبایی برخوردار نیست. قافیه ها بسیار سنجیده است و بجاست، شعر فوق العاده است از نظر بلاغت شعری و اینا. من یه وقتی اینها رو برای خودم یادداشت کردم، تا امروز هم توفیق پیدا نکردم. اون ابیات فوق العاده بدیع و بلیغ و لطیف و زیبای مثنوی رو در آوردم، نزدیک 2000 بیت شد که میخواستم تحت عنوان غزلهای مثنوی اینا رو به چاپ برسونم. حالا اگر خدا توفیقی بده و همتی و اینها، من این کار رو بکنم. به هر حال حدود 2000 بیت فوق العاده است در مثنوی، یعنی مثل یه آهن آب دیده داغی که از کوره بیرون آمده باشه. عمدتاً هم در اون جاهایی است که مولوی سر و شور عاشقی داره، اونجاها دیگه همون گفت رخت خود را من ز ره برداشتم، گویی که خودش در میان نیست و در او میدمند و او سخن میگوید. یعنی از یک سر نای میدمند و از سر دیگر نای بانگ بیرون میاد. در جاهایی نه، مولانا پیداست که افسرده است، ملول، سخن عادی میگه. میشمارم برگ های باغ را، میشمارم بانگ کبک‌الزاغ را. یعنی همه این احوال از او در مثنوی آشکار شده است. دیگه دنباله این سخن رو در جاهای دیگه من گفتم، دیگه شما مراجعه بفرمایید.
بله ممنونم، ببخشید. فقط در مورد اینکه چرا قالب شعر رو انتخاب کرده، چون من یه لحظه هم اینترنتم قطع شد، نمیدونم فرمودید.
نه ببینید، مولانا البته شاعر بود، یعنی نمیشد که یک شبه و خلق الصائر شاعر شده. و خودش در فیه مافی به یارانش میگوید که در میان ما چیزی بدتر از شعر گفتن نبود، اما من به خاطر شما شعر میگویم. این رو به اطرافیان و به یاران خودش میگه. من این سخن مولانا رو کاملا باور نمی کنم. یعنی ممکنه قدرش به این سبب باشه، ولی وقتی شما دیوان شمس رو میبینید، میبینید چیزایی که اونجا میگه جز به شعر نمیتونسته بگه. اصلا این شعرها مولانا رو جاودانه کرد. اگر مولوی همین مثنوی رو به نثر میگفت، اینجور ماندگار نمیشد. وقتی که اون روح شاعری در او زنده میشد، اونگاه این روح که در کلام او دمیده میشد شعر میشد. یعنی اصلا پاره شعر گفتن اختیاری نیست. آقا شما اگر این تجربه شاعر رو داشته باشید، ناظمی رو نمیگم، نظم سرودن اختیاری، یعنی بشینید و کلمات رو کنار هم بچینید به طوری که وزنی پیدا کنه، موزون از آب درآید. شاعری یه چیز دیگری است و اون اختیاری نیست و این از مثل رؤیا میمونه، این ناگهان به سراغ شما میاد. به قول اخوان سالس میگفت که یک حالت وحی بر شاعر حاکم می شود وقتی که شعر میگه، و بعد میگفت در عالم این وحی هیچ کس خاتم النبیین نیست. یعنی اگر در وحی های پیامبران خاتم النبیین داریم، اما در وحی های شاعرانه خاتم الشعرا نداریم. همیشه میتواند یک شاعری قوی تر بیاید که گویی وحی نیرومندتری به او میرسد. پس بنابراین یک سبب این است که اصلا مخصوصا غزلیات اونا اصلا فقط باید به همون صورت، یعنی صورت و مضمون یکیست، اینا دوتا رو از هم نمیشه جدا کرد. در مثنوی مواردی رو میشه از هم جدا کرد چون معلمانه است، آموزگارانه است، اما حالا خودش میگوید که من بعضی از اینها رو خواستم که به خاطر شما به شعر بگم. اینی هم که شما مثال به عطار زدید، بله اتفاقا آغاز مثنوی وقتی بود که چنان که نوشتند که که شاگردان بعضی از شاگردان مولوی نزدش آمدن و گفتن که الهی نامه، نه منطق تر، الهی نامه عطار رو تو جلسات صوفیان میخوانن، مایلیم که شما هم چنین کتابی پدید بیاورید که در جلسات صوفیان خوانده شود. داستان میگوید که مولانا دست کرد به عمامه خودش و یک برگ کاغذی بیرون آورد، گفت من خودم هم در همین فکر بودم و 18 بیت سرودم، همون 18 بیت نخستین مثنوی بشنو این نه چون شکایت میکند، و دیگه بعد از او چنگ شعر مثنوی باساز شد، یعنی ادامه پیدا کرد به مدت 15 سال تا به این غایت رسید. خواهش میکنم، خدا نگهدار همگان.